بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اما اون که زی مقراطیس گفته است، اشکال اون اجزا گوناگون است و حرکت و اتفاق و دیگر قیود که در تعریف جز اخذ شده است، شرح و تفصیل اونها را به دروس بعد موکول میکنیم که فرمایشات جناب زی مقراطیس در مبدأ تکون نظام آفرینش. ایشون اصل خلقت را اون مبدأ پیدایش خلقت جهان ماده را از ذرات کوچک سفت گرفته که قابل تجزیه نیستن. حالا در پایان این درس هست آقا دارن عبارتی را از جناب محمد علی فروغی در کتاب شریف سیر حکمت در اروپا که راجع به زی مقراطیس و نظریه ایشون در پیدایش، چگونگی پیدایش عالم طبیعت، مطلبی رو نقل میکنن که مقداری جنبه خاطره ای داره. اصل حرف همونی بود که چند جلسه به عرض محضرتون رسوندیم. حالا عبارت بخونیم، عرایزی اگر داشتیم تقدیم میکنم. اکنون این درس را به گفتار فروغی درباره زی مقراطیس و رأی وی خاتمه میدهیم. وی در اوائل سیر حکمت در اروپا، کتابیه، اسم کتاب سیر حکمت در اروپا، مال جناب فروغیه، از دانشمندان اخیرم هست، از شاگردان مرحوم جناب علامه فاضل تونی رحمت الله علیه هم بودن. دانشگاهی بود، مرد خیلی شریف و خوبی بود، با علما رابطه خاص علمی داشت که شفا را در خدمت جناب مرحوم علامه فاضل تونی خونده و تقریبا اون چرا که در مورد شفایشون نوشته در حقیقت املا و تقریرات درس جناب مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه. حالا ایشون در مورد جناب زی مقراطیس اینطور می‌فرماد: یکی دیگر از بلند قدرترین حکمای اون دوره، یعنی در مئه پنجم پیش از میلاد، زی مقراطیس است که در جمیع رشته های حقایق غور کرده. خب خیلی حرفه، بارک الله. و به هر حال آدمی بودن که حرفشون باقی مونده، همینطور که هر کسی که حرفش باقی نمیمونه، که همون سوفسطایی ها هم برز سندیم که کسانی بودن، به هر حال دانشمندانی بودن، حرفایشون خیلی حرفای اساسی بود، همون سوفسطایی ها. و برزتون رسوندیم دیگه، در درس سوم بود چهارم بود، عبارتی از جناب گورگیاس نقل شده که میزان و معیار همه چیز انسان است. حرف به این بلندی انتها چون با گروه های دیگر در تخاصم علمی بودند و بینشون مناظره ها بود و دعواهای علمی بود، اونها این حرفا رو درست نتونستن تشخیص بدن، حرفشون رو گرفتن بد معنا کردن. اون وقت بعد یواش یواش معروف شد به این که سوفسطایی ها اینجور میگن که اصلا هیچی واقعیت نداره، همه وهم و خیاله که ما تخیل میکنیم. خب چطور باید آدم یه آدم بیچارهی باشه که این طور حرف بزنه، اونم به عنوان عالم دانشمند؟ آخه اینا پس چی خوندن؟ یه دانشمند، یه عالم بیاد اینجوری حرف بزنه، بگه که همه چیز وهم و خیاله و عالم واقعیت و حقیقتی نداره و ما خیال میکنیم که این آفتابه، این آبه، این تشنگی، مثلا من الان آب میخوام، اینا همه خیاله و شبان روز این همه زندگی متعارف همه خیاله. خیال میکنیم از مادر به دنیا اومدیم، خیال میکنیم داریم بزرگ میشیم. آخر این را چطور یه دانشمند بفرماید؟ آیا کسی که دانشمنده بالاخره حرف یه عوام سر کوچه و خیابان که نیست آقا بیاد پخش بشه که، وگرنه عوام و ناس خیلی حرفا میزنن، حرف کی میمونه؟ و صحرایی ها شاد خیلی حرفای عجب غریب بزن، کی حرفشون رو گوش میکنه؟ بالاخره اینا کسی بودن که حرفشون مونده و الان بیش از 5000 سال هنوز حرف سوفسطیه. بالاخره حرفشون سری داشت و رسیدیم که دیدیم ماشاءالله اون عمق قضیه که خودشون نشون داده اینه که اینا به حرکت جوهری عالم توجه کردن، بهش رسیده بودن و چون برای حرکت جوهری موضوع ثابت جوهری به نام صادر اول نتوانستن اثبات کنن، تو این کتل موندن. خب این کتل یک کتلیست که خیلی ها موندن. بسیاری از فلاسفه اصیل ما نتونستن صادر اول را اثبات کنن، تا عقل اول رسیدن. گردنه اثبات صادر اول را آقایان عرفا طی کردن. مگه کار آسونی آقا؟ حرف زدن راحته، اما به جان بنشینه، آدم آرام بگیره، سر بلند کنه، ببینه که از این گردنه در رفته، خیالش راحت شده، حرف اینه؟ کار هر کسیه. نه تنها سوفسطایی ها تو این کتل موندن، خیلی از فلاسفه اصلی ما هم در این کتل ها موندن. جناب شیخ الرئیس هم تو این کتل مونده، شوخینی. جناب ارسطو هم مونده تو این کتل، دیگران موندن تا اینکه صدر و متعالی اینها طی فرمودن و خوب تونستن از عهدش بر بیان و بالاتر برویم. عرفای اصیل جناب محی الدین و آقایان دیگر توانستن این گردنه رو در برون. و هر حال ظاهر فرمایش افراد طوریه، آدم به سر حرفشون برسه طور دیگریه. و بارها برزتون رسیدیم که آقا فهمیدن حرف مردم هنره. همیشه عزیز من این را آویزه گوشتون قرار بدید. سرور من، مبادا هر کسی هر حرفی زد زود شروع کنید به رد کردن حرفو. چه عجله‌ایه؟ حالا صبر کن، امروز رد نکردی فردا میشه، پس فردا میشه، یک سال بعدم میشه، 10 سال بعدم میشه. اما زود بیایی به دعوای علمی، نه خیر آقا این حرفت به درد نمیخوره. چه عجله‌ایه؟ صبر کن، شاید حرف سری داره، شاید باطنی داره، شاید طرف خواست مطلبی رو بگه با زبانش نتونست الفاظی رو جفت جور کنه که اون حقیقت رو القا کنه. خب بالاخره یه چیزی هست، عجله چی آخه؟ به تعبیر جناب حاجی در اول اسرار الحکم که هنر در فهمیدن حرف مردمه، نه در تعجیل در رد کردن حرف مردم. چرا عجله میکنی که زود حرف مردم رد کنی؟ برای چی آخه؟ صبر کن، یه 4 روز بگذره، شاید حقایقی باشه، شاید این شخص الان حرفی که زده یه 2 روز بعد مزاجش بهتر میشه، میتونه برای به طرف آدم میتونه بگه آه این فرمایش تو رو من خوب متوجه نشدم، به عمقش نرسیدم. اگر ظاهرش اینه که مثلا ظاهرش یه مقداری برای من پذیرشش مشکله، اگر حرف رمزی داره، سری داره، پس من نتونستم درست بفهمم یا شما نتونستید درست با جمله‌ای به من القا کنید، لطف بفرمایید فکری بکنید ببینید چی میخواستید به من بگید و این الفاظ شاید گویای اون که در درون توست نباشه. این روش را جناب صدر متعلهین در اسفار به ما یاد داده و جناب حاجی سبزواری از ایشون گرفته که به حرف درها بود که هنر من و شما اینه که درست حرف هر کسی رو خوب بفهمیم. ببین آقا چی داره میگه، حالا ولو حرف باطل هم میزنه بزنه، درست حرفشو بفهم، بعد بهش بگو آقا شما حرفت اینه، من مطلبی که گرفتم اینه دیگه، غیر از این حرفی که نداری، ظاهر باطن اول آخر حرف اینه. خب حالا نخواستی بپذیری، نپذیر. اول حرف مردم درست فهمیده بشه که آدم نفهمیده بر علیه کسی رد نکنه. خیلی آقا جان دقت داشته باشید، عالم این طوریه، وگرنه عوام بازی در آوردن و لوس بازی کردن و بی خود حرف زدن و انتقاد کردن و بد و بیرا گفتن اینا رسم جهاله، عالم یه همچی رسمی رو نداره. غرض حالا این آقای زیمقراطیس بالاخره آدمی که در جمیع رشته های حقایق غور کرده. غور خیلی حرف بلندیه، غور فرو رفتنه، قواسی کردنه، روی آب شنا کردن نیست. یه وقتی آدم میره روی آب شنا میکنه برمیگرده دریا، بفرما تو دریا چی دیدی؟ هیچ، اول تا آخر همین یک آب آبی دیدم برگشته. این میشه شناگری. اما غور بفرما، تو دریا فرو برو، بعد اون ته دریاها ببین چه خبره، از ماهیانش، از سطح قعر دریا، از شاید جنگل ها داشته باشه، شاید موجودات عجیب و غریب اون تو باشه. غور کردن فرو رفتن تو دل مطلبه و از قعر و درون مطلب حقایق بیرون کشیدنه. وگرنه به بنده سالهایی در دریا باشم بفرمایی از دریا چه دیدی؟ همین اندازه که آقا گای ساکت بود گای موج داشت، همین مقدار. غیر از این چه میدونم که چه دیدم؟ هیچ ندیدم که. دریا همین مقدار، همین مقداره. حالا اون کسی که غور میکنه و تو عمق دریا میره، بهش بفرما سالها بشینه کتاب بنویسه، از عجایبش تمام شدنی نیست. اینی که حالا جناب فروغی هم که آدم کوچیکی نیست داره حرف نقل میکنه که جناب زیمقراطیس در جمیع رشته های حقایق غور کرده، در آفاق و انفس سیر کامل و عمل آورده. فرمایشی عزیز من، یا جناب فروغی اونطور نتونست زیمقراطیس رو بشماره بشناسه که نعوذ بالله داره در حق ایشون داره گزافگویی میکنه، مبالغه میکنه، که خب این که از شأن ایشون به دوره، حتما اینطوری نیست. و یا این که واقعا جناب زیمقراطیس این بود. و هر حال فرمایشیه، ما الان نظریه ذرات ریز را که تشکیل دهنده عالم ظاهری هستند در ابتدای امر رد نمی کنیم، نمی گیم این حرف خلافه، باطله، منتها از این که اینها به صرفه همین را می خواهند مبدع قرار بدهند، این جای بحثه. و از طرفی هم الان این آدم رو خیلی، این جمله بعدی خیلی آدم رو هشداری میده که آقا این زیمقراطیس اگر این حرف رو زده چه بسا کتابهایی داشته باشه که راجب این فرمایشش حرفای اونجا آورده باشه، اون کتابها دست ما نرسیده، شاید تو اون کتابها راجب این فرمایش حرفای پیاده کرده باشه که از حرف من و شما باشه. فعلا ظاهری چند جمله از ایشون همینی است که نقل شده. الان ببینید عبارت که و آثار بسیار از خود گذاشته، لیکن چندان چیزی از اون باقی نمونده است. خب خیلی مهمه. الان شما بیش از 170 تا 180 جلد کتاب اثر از آقا دار، انشاءالله باید به لطف خدا بیاد. خب چه بسا آینده خدای ناکرده صحنه ها پیش بیاد، حوادث پیش بیاد، بله 170 جلد کتاب از بین بره، کتاب سوزی بشه، کتابخانه ها رو بدزدن، چه هست دیگه؟ مگر در زمان خدا رحمت کنه علامه امینی رحمت الله علیه را، دیگه ایشون بیچاره مخلص بود، صفای به کار آورده بود، اما ضربه زده علامه امینی رحمت الله علیه. به حساب این که بغداد خیلی کتابخانه عظیمه، خدا رحمتش کنه، بسیاری از کتاب‌ها را از ایران ایشون برده کتابخانه بغداد گذاشته، خیلی کتاب برده که دیگه حالا بزرگ مرد الهی است و ما دهنمون حق نداره که بر علیه بزرگانمون. آقا بس کردم، ایشون بنده خدا نیت خلاف که نداشت، عالم بود، بزرگوار بود، صاحب القدیر و چقدر زحمت کشیده القدیر نوشته و و. اما خب دیگه گاهی لغزش بزرگانم خیلی بزرگ میشه. بله کتاب ها خیلی از ایران ایشون برده کتابخانه بغداد گذاشته اونجاها. متاسفانه اکثر اون کتاب های کتابخانه بغداد را یا امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها دزدیدن در بردن، بر اساس اون کتاب دزدی که عرض کردم تو جامعه ما و بغداد اینجاها شده، و یا کتابخانه بغداد آتیش گرفته تمام اون کتاب ها سوخته، و الان بسیاری از نسخه های خطی اصیل ما به خاطر اینکه این جناب این را رو برده تو بغداد گذاشته هم از بین رفته دیگه. خب حالا چه بسا ده سال بعد، 50 سال بعد، 500 سال بعد نقشه‌های تو کار باشه. کتاب‌های فرض شبیه آقا، دیگر بزرگواران ما، آقایان ما، اینا سوخته بشه، از بین بره، یه جلد کتاب باقی بمونه، در اون یه جلد کتاب یه فرمایشی بیاد، مثلا همین معرفت نفس باقی بمونه، دیگه شرح منظومه باقی نمونه، شرح اسفار باقی نمونه، دیگر کتاب‌ها باقی نمونه، و شما بیاید نظریات آقا رو در این کتاب بخواید بگیرید. خب اینجا چند جا آقا فرمایشاتی فرمودن که کتاب‌های دیگر می‌فرمان اون مطلبی که در معرفت نفس گفتیم حرف بالاتر از اونه و اینه، اون گم بشه و این بمونه، خیال میکنن نظریات نهایی آقا اینه. خب بله، جناب زیمقراطیس چقدر کتاب داشته؟ خیلی. اونا همه از بین رفته، یه چند تا سطر عبارتی از ایشون را بعضی از آقایون فرض از یه کتابش نقل کردن، نمیشه آدم همین رو بگیره و به حساب ایشون بگذاره. خلاصه خیلی دقت میخواد حرف زدن آقا. خیلی عزیز من، عاقلانه بیاندیشید. اونم چی؟ در آفاق و انفس سیر کامل به عمل آورده. خیلی حرفه. هم سیر انفسی بکنه، هم سیر آفاقی. باریکلا، ما الان داریم جان به لب میارن آقایان عرفا و حکمای ما، بزرگان ما، که مثلا اون درس خونده های علوم ظاهریه را به اینها بفرماین شما یه سیر انفسی هم بکنی. این همه سیر آفاقی میکنی، قرآن را تفسیر آفاقی میفرمایید، یه تفسیر انفسی هم بفرمایید. بله، جون به لب آمده، مگه حرف گوش میدن؟ میگن نه خیر، قرآن همینه دیگه، غیر از این که نیست. شما دارید تحریفش میکنید و عرفای بیچاره متهمه به کفرن، فلاسفه متهمه به کفرن، و چقدر دارن گرفتاری میکشن در این مسیر، چقدر هم کشیدن بیچاره. بله، حالا جناب زیمقراطیس مال چندین هزار سال قبل، ایشون ماشاءالله سیر انفسیش رو کامل به عمل آورده. خیلی حرف آقا. ها بله، چی بود؟ اینا تقریبا آقا جان شاگردان محضر انبیاء علیهم السلام بودن، در محضر اونها حرف شنیده بودن، همجور عادی نبود آقا، که به خصوص همه این رشته اصیل حکمای ما برخورد میکنه به حضرت جناب ادریس پیغمبر، چون ادریس خیلی شعب علمی فلسفه به اون معنای وسیع در تمام رشته های علمی، چون ایشون مبدع حرفای اصلی بود برای حکما، لذا ایشون رو نام میبرن به اول حکما، جناب آقا ادریس را، یعنی پدر تمام فلاسفه اهل عالم، اول حکما خیلی. و اونها زانو زده بودن آقا، ابرخوس، فیثاغورس، انباسقلوس و بعضی از آقایان که این سلسله را انبیا میدانن اصلا. جناب سید ابن طاووس خیلی حرفه، ایشون حرف بزنه خیلی آقا، مگه آدم عادی آقا جان؟ ایشون حرف بزنه مثل این که 1000 تا مجتهد، 10000 تا عالم داره حرف میزنه، که بفرماید جناب ارسطو و افلاطون از انبیا بودن، حدیث نقل میکنه از پیغمبر اکرم. و هر حال روی این بزرگان آقا تثبت به خرج بدهید. همه بله، کتاب ها رو دیدم، تو این کتاب های دانشگاهی و امور معارف و کتاب های بخش فلسفه غرب و امثال اینها دیدم، فرمایشاتی از این بزرگانو میارن و بعد فرمایشاتی میفرماین آقا به این اندازه نیست، عجله نکنن، قشنگ صفبندی شده و این گروه هستن مشا، مشا اشراق قبول نداره، بر علیه اشراقه. خوب اینا صفبندی بینیم، از کجا درست شده؟ چرا اینجوری کردن؟ چرا اینجور؟ کی بنده خدا مشاع بی اشراقه؟ کی اشراق بی مشاعه؟ بله اشراقیون میگن باید راه دل رو طی کرد و راه فکر رو بذارید کنار، که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بچه بچه اینا فرمایشاتی گره ها برزسندیم که باید حرفای اقنایی مولوی و امثال مولوی را از حرفای برهانیشون جدا کنی. و فرمایشاتی که پیش میاد، خیلی کتاب ها خونده میشه، خیلی فرمایشات گفته میشه، اما ریشه نداره، اساس نداره، اون ریشه و اصلش درست حل نشده. اشراق جدا چیه، مشاع جدا چیه، رواقیون جدا چیه، اینا از هم جدا جدا چیه، اینا همه مراتبی یه حقیقتن، اونم تازه در خدمت یک استاد حقایق رو میشنیدن، منتها بعضیا در یه مرتبه نازلتری به مشاع یه مقدار قویتر میشدن رواق، بالاتر میرفتن اشراقیون دیگه. این نه اینکه اینها در مقابل هم باشن، چندین بار عرض سندیم که اینها همه در طول همان عزیز من در عرض هم جدا از هم گسیخته، این اونو قبول نه اون اینو قبول نداشته، نیست اینطور. خیلی کتاب ها رو باید غربال کرد گالا جان، خیلی کتاب ها باید غربیل بشه، غربال بشه، غربال بشه، ببینیم که بله یه متن درست حسابی درست بشه که این حرفا جمع بشه و اینقدر اینها را پراکنده و مشوشگویی و از هان دانشجو و طلبه و شوروندن و اختلافات درست کردن و مکاتب مختلف ساختن و و و اینا برای چی آخه؟ اصطلاحا چه کاری میرسه؟ بله کاش همینطوری که نظر مبارک آقا بود این 1001 درس برای معرفت نفس اونطوری که دلش میخواست پیاده بشه راحت، ولی بسم الله الرحمن الرحیم از اول شروع کن تا آخر در رو دیگه. 1001 درس تمام اصول و امهات معارف حقه الهیه از تمام رشته های علمی بیاد یک جا جمع بشه، حرف اینه آقا، این 1001 کتل را درست طی بکن تمام دیگه، همه حرف ها جمع جور بشه. افسوس که دیگه این یکی نشده و حیفم شده، خداییش از اون عقده هاییست که در دل مونده و دیگه چرس کنیم با عالم که نمیشه جنگید، هرچه پیش آمد خوش آمد دیگه. از جهت تبحر در علوم او را در مئه پنجم دارای همون مقام دانستن که ارسطو در مئه چهارم داشت، باریک الله جناب زیمقراطیس، و شیرین زبانیش را نظیر افلاطون گفتن که شیرین، حالا شیرین زبانیاش چی بود بنده خدا، تو این کتاب های مثل بله تاریخ حکمای قفتی اینا آورده سرگذشتیم بزرگان آقایان را، ازشون فرمایشاتی رو نقل کرده، چقدر بلند، چقدر جمله ها سنگین، هر یکی را آدم تا هضم کنه چقدر وقت میخواد. و برخلاف هر قلیتوس طبعا خوشبین و شاد بوده و حکیم خندان نامیده می شده از جناب زیمقراطیس. اون یکی مثل این که همش ناشاد بود، می گفت عالم همش ناراحتی است و درد و رنج و این فرمای شاد، اما ایشون نخیر. کار اون دانشمند جهان و همه اجسام را مرکب از ذرات بسیار کوچک بیشمار دارای ابعاد ولیکن تجزیه ناپذیر می دانند جناب زیمقراطیس، و معتقد است که ذرات همه یک جنسند و تفاوت اونها و تنوع اونها اجسام همانا از اختلاف شکل و اندازه و وضع و ذرات اونها نسبت به یک دیگر است. وجود ذرات ابدی است و به یک حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات اونهاست متحرک هستن. اینم خودش مطلبیه که اینا همش حرکت استداری دارن، همینجور به دور خودشون میگردن در کار، و به همین شده که وقتی از اینها ذرات که تشکیل با هم جمع شدن کرات رو تشکیل دادن، تمام کرات همه حرکت استداری پیدا کردن، چون هرچی اون ماده اولیه باشه مرکب از ماده هم همون میشه دیگه. حالا چرا این همه الان ستاره ها حرکت استداری دارن؟ همه هیچ ستاره ثابتی نداریم. حالا به تناسب دیدمون در اینجا میگیم تو منظومه شمسی آفتاب ثابت هست و چند تا سیاره دوریشون به عنوان منظومه شمسی اونها متحرکن، یا اینها باز متحرکن ستاره های ثوابت فلک هشتم ثابتن، اما هیچ ستاره ثابت نیست آقا، که ثابت و سیار به جهت سرعت و بطء حرکته. بعضی ها که حرکتشون سریعه میگن سیار، اون ستارهایی که حرکتشون خیلی کنده، هر 25,000 سال سال شمسی ما اونها مثلا یک دور میزنن، اینجا آفتاب 25,000 بار دور میزنه، اونها نخیر در این 25,000 بار حرکتشون یه بار یه دور میزنن. از بس که کندن میفرمایند ثوابه. حالا چرا اینها همه حرکت دوری پیدا کردن؟ خود زمینم که تازه با اینکه چی حرکت دوریه داره؟ برای اینکه اون ذراتی که این مرکبات از او تشکیل شدن، اون ذرات ذاتاً حرکت استداری دارن اصلا، ولذا با هم هم که جمع شدن آروم بگیر نیستن، طبیعتشون این طوریه. این ذرات در جهان ملع را تشکیل میدهن که پر میشن دیگه، و جنبش اونها در خلع است، چون باید جای خالی داشته باشن که بتونن ولی حرکت بکنند و در اون مسیر خالی حرکتشون پیش بیاد. و بنابراین سراسر جهان از خلع و ملع صورت گرفته. خلع برای اینکه اینا جای حرکت داشته باشه، ملع پره برای اینکه اینها پر کردن دیگه، نقاط را، ذرات را، کرات را. این یکی بالاتر. نه اینکه اینها بعد از جناب خدمت شما عرض کنم که اون بحث مثل افلاطونی حرفا پیش آمده، حرف ارباب و ارباب انواع ببینید چقدر ریشه داره. حالا زیمیقراطیس هم داره حرفشو میزنه که ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکبن، ولیکن ذرات اونها کوچکتر و پرحرکتتر از ذرات اجسام میباشن دیگه. حالا چی میخواد با این فرمایش بفرمایه؟ ارباب انواع را تعبیر جناب شیخ اشراق، و ارواح و مثل تعبیر جناب افلاطون. مثل اینها مجردات عقلی هستند، ماورای طبیعت هستند. حالا زیمقراطیس قائل به ماورای طبیعت نشده که موجودات مجرد عقلی هم از همین اجزای ریز تشکیل میشن، منطقه اونا ذراتشون خیلی خردتر و ریزتره، اینا ذراتشون یه مقداری مثلا پرحجمتره، یه مقدار بزرگتره که زمین و آفتاب و کرات رو تشکیل داده، آب و خاک رو تشکیل داده، مثلا هوا و نور رو و حرارت اینها رو تشکیل داده اونها. این دیگه ظاهر فرمایشیشون دیگه چرز میکنه. زیمقراطیس به بخت و اتفاق قائل نیست و همه امور را علت و معلول یک دیگر و وقوع اونها رو ضروری و جبری میداند که باید اینا تحقق داشته باشن. و عقیده او منشأ ادراکات حس است، و حس ناشی از آن است که از اشیا و اجسام چیزهایی صادر شده و در فضا سیر نموده و اعضای حساسه انسان میرسند دیگه، و اونها رو متأثر و متحسس میسازند. این چند جمله را جناب فروغی از زیمقراطیس نقل کرده، که البته این فرمایشی که ایشون نقل کرده با اون چه که ولی جناب آقا از شیخ در شفا و دیگر جا نقل کرده یه مقداری با هم دیگر توافق نداره، چون شیخ میگه ایشون قائل به بخت و اتفاق بود، اصل مبدأ تکوان قائل به بخت و اتفاق بود که ذرات همینجور پراکنده دور میزدن و میگردن به دور خودشون، که چه ناگهانی به همدیگر رسیدن و چسبیدن و بله کرات درست شده، عوالم درست شده، امثال این فرما. اما الان جناب فروغی میگه ایشون داره جملاتی که نقل میکنه، ایشون قائل به بخت و اتفاق نبود، قائل به علت و معلول بود. یه مقداری نحوه حرفی که فروغی نقل میکنه با اون چی که جناب شیخ نقل کرده از جناب زیمقراطیس با همدیگر توافق نداره. فرمایش زیمقراطیس صفحه 108 بود، شیخ نقل کرده. الان این سفر را فروغی نقل میکنه از زیمقراطیس. در نحوه نقل دو سه جایی با هم دیگر تنافی و تناقض بین حرفا پیش میان. این بود گفتار فروغی در کتاب نام برده. پیداست که برخی از گفتار بی با گفتار شیخ در شفا مغایرت دارد. مثلا شیخ فرمود که زیمقراطیس در کل عالم قائل به اتفاق است، اون اول اولش اتفاقی شده، این اجزا با هم رسیدن و ناگهانی عالم درست شده. اما ایشون الان میفرماد که و فروغی خلاف اون رو نقل کرده است که به اتفاق قائل نیست جناب ذی‌مقراطیس و میبایستی عدم اتفاق را به امور جزئی چون نبات و حیوان مثلا اختصاص داد، چنان که رأی ذی‌مقراطیس بر این. ذی‌مقراطیس طبق نقل شیخ میگه اولین بار که اون ذرات یک دفعه با هم تصادم کردن، برخورد کردن، جمع شدن، عالم درست شده، اون اتفاقی بود. حالا بعد که عالم درست شده امور جزئی دیگه اتفاقی نیست. حالا یک گیاهی میخواد بروید، خب بالاخره باید هوا باشه، آبیاری باشه، زمان خاص باشه، مثلا پاییز تو برف نمیتونه بروید، مثلا تابستان، بهار اینا میشه بروه. الان دیگه امور جزئی همه علت و معلول داره، اما از اولین بار که کل عالم تشکیل شده اون اتفاقیه. ولی اینکه الان فروغی نقل میکنه که اصلا ایشون قائل به اتفاق نبوده. این یکی. علاوه این که اطلاق جبر در این گونه موارد صحیح نیست که گفت ضروری و جبری میداند، چنان که در بعد روشن خواهد شد. و همون تعبیر ضروری که در عبارت بالا رو خوندیم داشتیم خوب و بسند بود. و دیگر اینکه به جای ابدی میخواست ازلی بگوید، که این ذرات اگه ابدی باشن ابدی مهم نیست، میگیم خب برای ابد باقی هم. بعد سوال پیش میاد که این ذرات از اول کجا اومدن، اون سوال بود مشکل حل کرد. الان این اندازه مشکل حل میشه بگیم که این زمین و کرات و اینها، اون چی که الان هست، این عالمی که الان میبینی، اینا اول به این شکل نبود، ذرات ریز پراکنده بود، بعد به همدیگر رسیدن و این اشکال صور تشکیل شده. این ابتدای حرف. اما اگر اون ذرات بخوان ازلی نباشن، بگیم این ذرات ابدی هن، یعنی از این به بعد که تشکیل شده این تشکیل شاید بمونه برای الالابد، شاید هم باز یه روزی فرا برسه که تمام اینها ذرات باز هم همدیگر پراکنده بشن. مثل اینکه این وسایل بازی بچه‌ها رو، این بچه‌ها رو میگیرن یه چند تا دونه مهره چه اینا رو میگیرن یه خونه میسازه، فعلا 2 دقیقه 5 دقیقه دوباره خرابش میکنن، باز هم مهره ها سر جاش باقی میمونه. منتهی اون این اجزا که به هم رسیدن حالا چندی میلیون سال، چندی میلیارد سال با همدیگر هستن، این عالم شده، بعد هم دوباره فرض پراکنده هم که بشوند باز هم اجزا پراکنده میشن مثل دفعه اول. این ابدی بودنش قابل حله، اما ازلی جناب ذی‌مقراطیس قائله، نه ابدی بودن. وگرنه سوال پیش میاد که خب خود اون ذرات چجوری تشکیل شدن، مبدأ تکون اون ذرات از کجا بود. دوباره باید برگردیم بریم توی اون مبدأ حرف بزنیم. اگر نبود مبدأی، اون وقت چجوری اینا که نبودن یا بودن؟ اگر پس بودن ازلی هن. اگر نبودن حادث شدن، مبدأ حدوثشون چیه؟ و مبدأ حدوثشون اینه که بگیم مثلا هیچ بودن ناگهانی ذرات پیدا شدن بیکران. آخر ذرات هیچ بودن بود شدن یعنی چه؟ هیچ معدوم وجود بشه یعنی چه؟ که هیچ عقلی نمیتونه اینو بپذیره و شما هم نفرمایید این را، اون وقت اون فرمایشات حالا پیش میاد. بله که معدوم هیچی چیز بشود یعنی چه؟ حالا اشکال برای اینا رد کنیم، من و شما باید چی بگیم؟ بله من و شما یه مثلا طرفدار قرآن و دین، بالاخره در مبدأ تکون آفرینش چی میخواییم بگیم؟ چی باید حرف بزنیم؟ اینه که خداییش راجع به مبدأ آفرینش حرف زدن خیلی مشکل، اصلا گردنه یه برادر من. خب خدا رحمت کنه ذی‌مقراطیس را که جرأت کرده توی این گردنه رو، بالاخره رفته حول و حوش حرفش رو زده. حالا حرفش رو میپذیرید یا نمیپذیرید، یا فرمایشاتش اسراری داشته باشه که چون کتابهایش به دست ما نرسیده اون اسرار برملا نشده، یک ظاهری از چند تا سطر عبارت نقل شده ایشون هم تازه مونده، دست خط که نی، خود کتاب هم که نداری. الان کتابی به نام کتابی از ذی‌مقراطیس مؤلفش ایشون باشه که نداریم. همین این آقا اینجوری گفته، اون آقا اینجوری نقل کرده داریم. به هر حال ایشون چه آدم بزرگی بود که هنر کرده رفته تو مبدأ تکون عالم حرف پیش آورده. عرض میکنم آقا حرفیه، بله با دقت کرد، خیلی آدم ورزیده‌ای بود که به خودش جرأت داد که رفت تو این مبدع تکون بشینه حرف بزنه، و الان حرفش هم بعد از چندین هزار سال باقی هم بمونه. من و شما بالاخره میخوایم چجوری حرف بزنی؟ کن فیکونی هم که میفرمایی یعنی چه؟ کن فیکون یعنی چه؟ هیچ وجود بشود یعنی چه با کن فیکون؟ هیچ وجود بشود. من و شما میخوایم اینجوری حرف بزنیم، درسته میگیم خداوند سم یقول لما چه اراد لشیئن ان یقول له کن فیکون. بالاخره کیفیت کن، کیفیت یکون چیه؟ همیشه ببینید اصل حرف زدن مشکل نیست، در کیفیت آدم به خود بحث کنه مشکله. عالم بر اساس علت و معلول هست، بل از این آب و از این خاک و از این هوا، این درخت و این من و شما و اینها تکون پیدا کردیم، اما اون کیفیت تکون چی باید گفت؟ کیفیت همیشه خیلی مشکل آفرینه. آدم جواب کیفیت آفرینش رو به خود بده خیلی سخته. و چقدر باید اصول امهات برای عزیزان من حل بشه که تا بعد یه جمله یادم راجع به کن فیکون میخواد راجع به کیفیت تکون موجودات حرف پیاده کنه، تا حرف بله به دل بنشینه، سر رو بلند کنید بگید بله راحت شدیم، اه آرمیدیم، خنک شده قلب ما، مثلا یافتیم، چشیدیم، آدم آرام بگیره. وگرنه من و شما هم در حرفش مشکل داریم، خب چی حرف بزنیم؟ یا اینکه بله به یک تعبیری از زیر بار قضیه علمی در بریم بگیم آقا به ما چه مربوط، ولش کن. ولش کن، بالاخره تو که صاحب یک مذهب هستی، دین هستی، باید حرف داشته باشی، نه باید عقل تغذیه بشه. عقل اصلا قضای عقل این معارفه. انسان عاقل هیچگاه ولش کن نمیگه، انسان عاقل میدون بفهمه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. آیه چجور آدمو زبون میده؟ مبادا توی عاقل حرف ولش کن، آقا به ما چه مربوطه، یه چهار روز زندگی تو بکن، خوش بخور، خوش بچر، برو. این که حیوان شده که آدم نی؟ عقل قضا میخواد، قضای عقل تعقله، قضای عقل سیره در بهار و دریای معقولات نظام هستی بود بفهمه، نه پس برای چی عقل داده و بچر بچر بود، بخور بخور بود که این همه حیوانات بودن، یه دوتا شاخ روی کله این آدم های دوپا هم میگذاشتن، یه دومی هم دومشون میبستن، گفتن به سلامت برو ولش کن، هرچی میخوای بچری، هرچی میخوای بخوری. برای چی انسان آفریدن؟ انسان عقل داره، عقل غذا میخواد، غذای عقل تعقله، اونم تازه قلب قرآن فلیتلطف شده. کلمه فلیتلطف سوره مبارکه کهف، و به تعبیر آقا تلطف همون تعقله، اصلا قلب قرآن تعقله، فرو رفتن، غور کردن در مبدع آفرینش، در چه تا حل بشه برای آدم جانه. اون وقت وقتی انسان سیر تعقلی کند بیارمد، عقل آروم بشه، چه بهشتی میشه، چه بهشت عجیبی میشه. بهشت است سراسر صنع دلدارم، بهشت است، بهشت است زن که اون نیکو سرشت است. حالا چقدر این فرمایش آقا چقدر سیر عقلی کرده که به این حقیقت رسیده؟ کار آسونی نیست آقا جان. و همون تعبیر ضروری بسند و خوب و بسند بود. و دیگر اینکه به جای ابدی میخواست ازلی بگوید، الان عبارت فروغی از جناب زیمقراطیس ابدی را، و حال اینکه باید ازلی را بگوید که اون ذرات بودند و بودند، که باز بحث روی اون مبدع ذرات درست نشه، وگرنه بگیم عالم از ذرات تشکیل شده، دوباره بگیم ذرات از کجا آمده. ایشون حرفش اینه که ذرات دیگه بودند و بودند، حالا این بودند و بودن از جنبه زمانی بالاخره ذهن آدم پا نمیگیره دیگه، ای وای میسه آخه این ذرات ریز اینها همینجور بودند که بودن، آخه اینا از جنبه شاکله وجودی چی بودن که اینجور ازلی هن؟ چی هستن آخه؟ ذرات ریز مثل اینکه یه مشت آرد رو بگیری به هوا بپاشی، این آرد ذرات ریز میشه، بله این ذرات ریز، حالا شبیه این ذرات ریز. آخه اینا چجوری ازلی ازل؟ یعنی دیگه برو برو میلیاردها به توان میلیاردها هر چه بروی اینا بودن. بودن چجوری بودن؟ بله و اصلا میگه آقا چجوری دیگه نگو، بودن دیگه، از ازل بودن. الان این آقا از ایشون نقل میکنه ابدی، با حال اینکه جناب شیخ نقل کرده این ذرات ازلی هن و حرف شیخ رو باید درست بگیریم. و ازلی بگوید و یا هر دو رو جمع کند، هم بگه هم ازلی بودن هم ابدی هم هستن، از این بعد هستن، هیچ از بین رفتنی نیستن. حالا اگر از بین رفتنی نیستن، پس بنده و شما باید توجه بکنیم به حرفمون که زلزله قیامت میاد و تمام عالم همه نابود میشود. نابود میشود یعنی چه؟ نابود میشود به این معنا که این ساختمونی که ساخته شده دوباره میزنن، مثل اینکه یه سنگ رو خردش میکنن، سنگ له و لورده میشه. یک کیسه آرد رو بگیری ببری تو هوا بپاشی، چه جور پراکنده میشه ذرات و تمام اینها کلفراش المفسوس. اون وقت ظواهر قرآن هم که پس با این فرمایش بیشتر میخوره که دیگه آفتاب و زمین و کرات و ذرات اینا همه کلفراش المفسوس، اون هوا ان منصورا، هوا ان منصورا، یک گرد و خاک پراکنده. پس برمیگردم حرف زیمغراتیس میشه که این ظاهره علی حرف قرآن، چند جای قرآن رو بخوایی زیر رو کنی ظاهرش اینه که دوباره قیامت برقرار میشه، این عالم دوباره مثل یک سنگ رو خرد میکنی میریزی، دیگه زمین و آفتاب و کرات همه هوا ان منثورا، دیگه ریختپاش میشن میرن، ریز ریز میشن میرن، خرد متلاشی، دکن دکا متلاشی میشن میرن. اینطوری بشه اگه اینو پس برمیگرده به حرف زیمغراتیس، بعد اون ذرات چی میشه؟ خب باز بیایم همین حرف زیمغراتیس گوش کنیم، بگیم این ذرات تو هوا همینجور پراکنده باز میشون، باز ببینیم کی به هم دیگر میخورن، یه عالمی دوباره تشکیل بشه. عالم تشکیل بشه چه جوری دیگه؟ هر جوری که اون دفعه با این دفعه چه جوری شده، دفعه بعدم یا شبیه این بشه یا شکل عوض بشه، وضع عوض بشه، ناخودآگاه یه جوری دیگر بشه، چه میدونیم. این حالا چرا اینجوری شده؟ چراش چه داشت میخوب میرفتن به همدیگر خوردن چسبیدن اینجوری شده؟ اینا که حالا عقل اینجا قانع نمیشه، هی دنبال میکنه. جناب علی به این اندازه میری فرو. شاید عرض کردم زیمغراتیس هم رفته باشه تو، اما حرفش به ما نرسیده، فعلا رسیده این مقدار. و قسمت عمده گفتار فروغی باید ناظر به شفا باشد، چنان که از مقایسه اونها با یکدیگر به خوبی معلوم می‌گردد. و فروغی شفا را به فارسی ترجمه کرده است و به چاپ رسیده است، اگرچه من خودم ندارم و از کم و کیف آن بی اطلاعم، ولیکن همینقدر در خاطر دارم که روزی استادم علامه جناب محمد حسین فاضل تونی رضوان الله علیه در درسی که به محضر مبارکش در منزل اون جناب در تهران افتخار تشرف می‌یافتیم، اظهار داشتند که فروغی شفا رو در نزد من خونده است و به تقریر و املاء من اون را به فارسی ترجمه کرده است. و استاد دیگرم علامه جناب میرز مهدی الهی قمشهی رضوان الله علیه می فرمودن که فروغی بسیار با علمای روحانی انس داشت و همواره ملازم محضر و مجلس تدریس و تعلیم اونها و خوشچین خرمن دانش ایشان بود. دیگه فرمایشات ایشان. حالا از درس 39 ان شاء الله فردا خدمتتون باشیم. مقدار چون هفته قبل ما نیومدیم خدمت عزیزان بگیم کلاس این هفته باشه، عزیزان بی اطلاع هستن. دوستان لطف بفرمایید عزیزانی رو که خبر ندارن کلاس شروع شده رو در جریان بذارید، ان شاء الله فردا و پس فردا هم خدمتتون هستیم. بعد الان جمع شما دید، حالا اجازه بدید یادم نر انشاءالله پس فردا اینا اون تذکر تقویم رو باز عرض کنم. عزیزان کلن جمع‌آوریش کنید، جمع‌آوری کنید، هرچی که حالا خریدید عیبی نداره. چقدر خریدید؟ 100 تومن؟ 150 تومن؟ اگر جمع کردید به ما دادید، پولشو میخواید از ما بگیری بیاید پول؟ نه خیر، نه نه مانعی نداره. بله از دقل جمع آوری به حالا شما دارید اطمینانیه میخواید یه کار بکنید اون عکسشان بگیرید، تقویمشان بگیرید، اون نوشته رو محو بفرمایید. بله. چون نوشته از آقا نقل نیست. این عزیزان عرض کردم تقسیم ها رو برسون میرسونم انشاءالله. فردا پس فردا چشم. والحمدلله رب العالمین.